ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس اینترپل برای کمک به شناسایی تروریست های بمبئی به هند رفت. رئیس بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به حماس هشدار داد از تشدید خشونت علیه اسرائیل پرهیز کند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی. امروز شنبه 30 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 20 نوامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز طبق معمول تازه ترین خبرها را خواهید شنید که امشب توسط همکارم روزا آژیری به آگاهی می رسد. با سلام به شما روزا.
با سلام. رئیس پلیس بین الملل اینترپل امروز در دهلی با مقام های هندی دیدار کرد. و به دهلی رفته است تا به تحقیقات هند درباره حمله تروریستی به بمبئی کمک کند. رئیس اینترپل به وزیر کشور هند اطمینان داد که پلیس بین الملل برای پی بردن به هویت کامل 10 تروریستی که به اماکن عمومی بمبئی حمله کردند به هند کمک خواهد کرد. حملات بمبئی 172 کشته بر جای داشت و 9 تن از تروریست ها از جمله کشته شدگان بودند. مقام‌های آمریکا فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی مستقر در نیویورک را دیروز بازداشت کردند. فرشید جاهدی به ظن نابود کردن اسنادی مربوط به روابط بانک ملی ایران با بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شده است. بازداشت وی در پی شکایت قوه قضاییه آمریکا صورت گرفت که در حال بررسی دادخواست دولت آمریکا برای ضبط 40% از مالکیت آسمان خراشی متعلق به بنیاد علوی در منطقه منهتن است. دولت آمریکا میگوید بانک ملی ایران از طریق یک شرکت پوششی به نام آسا مالکیت 40% از این مالک 40% از این ساختمان است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به گروه حماس هشدار داد تشدید خشونت در نوار غزه علیه اسرائیل به منافع فلسطینی‌ها زیان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را پس از آن بیان کرد که گروه حماس اعلام کرد به آتش‌بس 6 ماهه با اسرائیل پایان می‌دهد و به حملات اسرائیل در نوار غزه پاسخ خواهد داد. خانم رایس گفت جامعه بین‌الملل به روشنی اعلام کرده است که فلسطینی‌ها باید از خشونت پرهیز کنند تا تلاش برای ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل به نتیجه برسد. وزارت ارتباطات مصر میگوید قطع 3 کابل در دریای مدیترانه منجر به از کار افتادن تقریبا کامل شبکه اینترنت در این کشور شده است. به گفته وزارت ارتباطات مصر این کابل‌ها دیروز صبح در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا قطع شد و تعمیر آنها چند روز طول خواهد کشید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، 5 شهروند ایران که دولت جمهوری اسلامی آنها را دیپلمات می‌داند، در زندانی در نزدیکی فرودگاه بغداد با 27 تن از اعضای خانواده خود دیدار کردند. این افراد در 21 دی ماه سال 1385 در حمله نیروهای آمریکا به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران 5 فرد بازداشت شده را دیپلمات معرفی کرد که در دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل در شمال عراق به کار اشتغال داشتند. اما سخنگوی نیروهای ارتش آمریکا در عراق 5 شهروند بازداشت شده ایران را از نیروهای سپاه قدس سپاه پاسداران ایران معرفی کرد که در شهر اربیل گرم رساندن سلاح و مهمات به شورشیان عراق بودند.
با تشکر از روزا آژیری برای آخرین خبرها اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب مجله شامگاهی امشب. انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از 25% نرخ تورم در کشور، در حالی که تازه این نرخ اندکی پایین آمده است. نظر کارشناس اقتصادی رادیو فردا را خواهیم شنید.
اگر آمار بانک مرکزی رو قبول بکنیم به این نتیجه می رسیم که در آبان ماه سال جاری سرعت رشد نرخ تورم تا اندازه کاهش پیدا کرده.
آخرین جلسه محاکمه 5 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. حکم تایید 10 سال زندان برای محمد صدیق کبودوند زنگ خطری برای فعالان حقوق بشر شمرده می شود. از نگرانی های وکیل مدافع او در مورد تندرستیش خواهیم شنید.
ایشون در یک سال گذشته برای دومین بار در دو بامداد پنجشنبه یک هفته دچار حمله قلبی شدن.
بحران اقتصاد جهانی و رکود در کشورهای غربی به کشورهای خلیج فارس هم سرایت کرده و زیانهای قابل توجه متوجه سرمایه گذاران ایرانی در دبی کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از هر چیز همچنان که مطلع هستید، امشب شب یلداست. شب یلدا یا شب چله، آخرین شب آذر ماه، آخرین شب فصل پاییز است. شبی است برای گذشتن از فصل رنگ‌های زرد و قرمز و وارد شدن به فصل سترون زمستان. طولانی ترین شب سال که در پس کوتاه‌ترین روز سال فرا می‌رسد. امشب در برنامه ویژه شب یلدا در رادیو فردا این شب را با شما و در همراهی شما همکارانم امیر زمانیفر، محمد زرقامی و هانا کاویانی به سر خواهند برد. به مدت 2 ساعت از 9 تا 11 شب به وقت ایران برنامه ویژه شب یلدا به شما امکان می‌دهد با آداب گذشتگان در این شب آشنا شوید. با شما از این شب باز هم خواهیم گفت. و اما گزارش‌های این ساعت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نرخ بالای تورم در ایران را نشانه مدیریت به گفته او ناصحیح دانست. بنا به گزارش‌ها آمار رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده 28.5% است. اما پیشتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهنده رشد نرخ تورم خبر داده و گفته بود سعی بر این است که نرخ تورم تا پایان سال 87 به 20 یا 21% برسد. اما برخی تحلیلگران کاهش تورم در این ایران را با توجه به شرایط موجود در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی بسیار دشوار قلمداد کردند. مهرزاد پدرام.
لاریجانی هم سوال پرسید، هم جواب داد، هم انتقاد کرد و هم راه حل داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم یادبودی از شهید مفتح در تهران این سوال را مطرح کرد که چرا باید در ایران 25% تورم وجود داشته باشد. خود وی جواب داد این رقم نشانگر مدیریت ناصحیح است. لاریجانی همچنین با انتقاد از آنچه که وی برخی حرکت‌های افراطی و سبکسرانه در سطح کلان مدیریتی کشور خواند، گفت برای کاهش تورم باید نگاه علمی به مسائل داشت و نمیتوان از راه‌های غیر منطقی استفاده کرد. در حالی که کارشناسان نرخ تورم در ایران را بالای 30% ارزیابی می‌کنند، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از روند کاهنده رشد نرخ تورم خبر داده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
نرخ تورم به گفته بانک مرکزی از بالای 29% به زیر 29% کاهش پیدا کرده و دلیل اون هم این هست که آهنگ افزایش نقدینگی در ایران کاهش پیدا کرده و اگر چنین باشه کاهش آهنگ رشد نقدینگی بیشتر مدیون تحماس به مظاهری است. بنابراین اگر آمار بانک مرکزی رو قبول بکنیم به این نتیجه میرسیم که در آبان ماه سال جاری سرعت رشد نرخ تورم تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده.
محمود بهمنی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت با اقدامات و برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته است سعی بر این است نرخ تورم تا پایان سال به سطح 20 تا 21% برسد. در حال حاضر آمار رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده 28.5% است. اما آیا کاهش نرخ تورم امکان پذیر است؟ نظر فریدون خاوند در خصوص آینده نرخ تورم در ایران.
من تصور نمی کنم که واقعا کاهشش عملی باشه، به این دلیل که در سیاست اقتصادی دولت آقای محمود احمدی نژاد تفاوتی به وجود نیامده و به علاوه اگر قیمت نفت کماکان کاهش پیدا بکنه، اون موقع زمینه‌ای فراهم میشه برای اینکه نرخ تورم بیش از پیش افزایش پیدا بکنه و به هر صورت در آینده نچندان دور به بالای 30%، 35%، حتی به صورت نرخ رسمی برسه. بنابراین تا وقتی که در سیاست واقعی دولت در زمینه به خصوص مبارزه با هزینه های دولتی و مبارزه با کسری بودجه تفاوتی به وجود نیامده، من مشکوکم به اینکه نرخ تورم ایران واقعا پایین بیاد.
در این میان طهماسب به مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت قیمت نفت و تورم با سخنرانی کنترل نمی شود.
مهرزاد پدرام ضمن گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در مورد امکان کاهش نرخ تورم در ایران گزارش می داد. در اینجا از شما دعوت می کنم به پیام های دوتن از شنوندگان ما توجه کنید.
راجع به اوضاع اقتصادی ایران میخواستم بگم که اوضاع ایران خیلی خرابه. به روایت خودشون اگه صدر از یک در بیاد تو، از در دیگه ایمان میره بیرون. مردم با سیلی صورت خودشون رو قرمز نگرداشتن. حالا اون گذشته ها فقیر، اگه به اصطلاح بگیم فقیر، تو خونه شون یه حلب روغنی، یک کیسه برنجی، اصلا آقا به اینا کار نداریم. یه دل خوشی بود که الان که اصلا هیچی خودش هیچی نیستش.
آقای گفت که احمدی نژاد نمیدونم بزرگه و فلانه، اینه که بزرگی که به پست و مقام نیست که. آقای احمدی نژاد که گفت که سر کوچه‌مون گوزه کیلو 500 تومانه، کس که نمیتونه بزرگ فکر کنه و بزرگ حرف بزنه چطوری انسان بزرگیه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آخرین جلسه محاکمه 5 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز شنبه در دادگاه انقلاب دسفول برگزار شد. همزمان اعلام شد که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عضویت یکی از فدراسیون‌های جهانی کارگران به نام IUF درآمده است. بهروز کارونی.
تبلیغ علیه این نظام اتهامی بود که امروز شنبه 5 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه انقلاب دسفول رد کردند. علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر در پی اعتصابات و اعتراضات صنفی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزدشان در پاییز سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و چند ماه در زندان به سر بردند. بازداشت شدگان سرانجام پس از سپردن وثیقه‌های 10 میلیون تومانی آزاد شدند، اما پرونده‌های آنها به دادگاه انقلاب دسفول ارسال شد. وحید فخرالدینی، وکیل مدافع این 5 فعال کارگری، در مورد جلسه دادگاه انقلاب دسفول به رادیو فردا میگوید در این جلسه نیز اتهام موکلانش تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای بیگانه عنوان شد.
ما هم دفاعیات خودمون رو مفصلا به عرض دادگاه رسوندیم که اساسا اینها قصد و انگیزه ای بجز اینکه مطالبه حقوق صنفی و شغلی خودشون بکنن نداشتن و صرف مصاحبه هم اساسا جور نیست.
کوروش، یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتهام تبلیغ علیه نظام که به نمایندگان کارگران وارد شده است را بدون پایه و اساس می‌داند.
این اتهاماتی بود که از طرف اداره اطلاعات به دوستان دادن و می‌بایست این اتهاماتی که به دوستان کارگر ما دادن به افرادی می‌دادن که وضعیت نیشکر هفت تپه به این روز درآوردن که 4 ماه 5 ماه نتونست که متأسفانه حقوق کارگرا بده. و خب الان حدود 1 سال اندی که از این مسئله می‌گذره، متأسفانه هنوز اون مشکل عدم پرداخت به موقع حقوق ما در شرکت داریم، به طوری که الان ما آذر ماه و آبان حقوق دریافت نکردیم.
اما به رغم تاکید 5 عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و وکیل مدافع آنها بر بیگناهی این کارگران، به نظر میرسد که جو دادگاه منفی بوده است. آقای فخرالدینی اشاره میکند که دادگاه احتمالاً در 1 هفته آینده رأی خود را اعلام خواهد کرد.
من خودم استنباطم این بود که ما محکوم میشیم، کارگرها محکوم خواهند شد، البته هنوز رأی صادر نشده، باید صبر بکنیم تا رأی صادر بشه. در رأی که صادر بکنن معمولا یه چنین آرایی رو تعلیقی میدن یا ممکنه تبدیل به جزای نقدی به نفع دولت بکنن. در اصل باید صبر کنیم ببینیم تصمیم دادگاه چیه. هر حکمی که دادگاه بر علیه ما صادر بکنه قطعا در هر محکمه بیطرف که مستند بر مسائل حقوقی به پرونده رسیدگی بکنه، نه مصلحت یا اهدافی که هست، قطعا من اعتقاد راسخ دارم که ما باید برات پیدا بکنیم، موکلین ما باید برات پیدا بکنن. همونطور که اظهار نظر نماینده دادستان در مرحله بازپرسی و دادیاری در واقع دادستان نظر به برات کارگر داده.
آخرین جلسه دادگاه این 5 فعال کارگری همزمان با اعلام خبر عضویت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری، رستوران، توزیع مواد غذایی و تنباکو به نام اختصاری IUF بوده است. IUF نمایندگی 373 اتحادیه کارگری و سندیکا در 121 کشور جهان را بر عهده دارد و پیشتر نیز حمایت خود را از مبارزه صنفی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای دریافت دستمزدشان اعلام کرده بود. کوروش کارگر شرکت نیشکر هفت تپه این عضویت را به سود کارگران این شرکت ارزیابی می کند.
یک مجموعه بسیار وسیعی هستش که کارگران دنیا ارتباط بیشتری با هم پیدا میکنن. طبیعتاً وقتی حمایت بین المللی بشه از این مجموعه سندیکای نیشکر هفت تپه، طبیعیه که دیگه مسئولین به اون صورت که بخوان فشار بیارن به سندیکای نیشکر هفت تپه و بخوان فشار رو اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه و هیئت مدیره بیارن به هیچ عنوان نمیتونن، چون واقعا یه پشتوانه جهانی و بین المللی داره.
پیشتر نیست کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که ده ها میلیون عضو دارند بارها حمایت خود را از مبارزات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کردند.
بهروز کارونی بود با گزارشی در مورد محاکمه اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت تهران.
همچنان در پیوند با مسائل حقوقی و قضایی در ایران گزارش‌ها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه‌ای بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت محمد صدیق کبودوند شدند. محمد صدیق کبودوند فعال اجتماعی کرد و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان که از تیر ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد، در حال حاضر از وضعیت بسیار بد جسمانی رنج می‌برد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم روز آژیری.
محمد صدیق کبودوند مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان همچنان در زندان و در وضعیت بد جسمانی به سر می‌برد. این فعال اجتماعی کرد در تیر ماه سال 1386 بازداشت و روانه زندان اوین شد و 5 ماه را در سلول انفرادی گذراند. در اوایل آبان ماه سال جاری، محمد صدیق کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار، و مخالفت با قانون مجازات اسلامی از طریق انتشار اخبار مجازات‌هایی از جمله سنگسار و اعدام و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی متهم و به 10 سال حبس محکوم شد. این در حالی است که بنا به اظهارات نسرین ستوده، یکی از وکلای محمد صدیق کبودوند، موکلش علاوه بر اتهامات ذکر شده به ارتباط با سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل متحد و ارسال نامه و گزارش به سازمان ملل و شخص کوفی انان دبیر کل وقت سازمان ملل نیز متهم شده است. نسرین ستوده در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، تایید حکم 10 سال حبس برای کبودوند را زنگ خطری برای فعالان حقوق بشر ایران دانست و اعتراض خود را به این حکم ابراز کرد.
بنده به اتفاق وکیل دیگر این پرونده خانم شیرین عبادی درخواست خودمون رو برای رسیدگی مجدد به پرونده در آبان ماه به دادگستری کل استان تهران ارائه دادیم. تا امروز البته جوابی به ما ندادن. طبیعیه که امیدوارم با درخواست رسیدگی مجدد با توجه به اینکه اساساً حکم با اتهام وارده هیچ گونه تناسبی نداره موافقت بشه.
محمد صدیق کبودوند در حال حاضر در وضعیت بسیار بد جسمانی به سر می‌برد و برای دومین بار در زندان دچار نارسایی قلبی شده است. وخامت سلامت جسمانی آقای کبودوند نگرانی بسیاری را به دنبال داشته، تا جایی که در 28 آذر ماه سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت سلامت وی شدند. نسرین ستوده در رابطه با وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی کرد و اقدامات انجام شده برای درمان موکلش را تا الان بی نتیجه دانست.
آقای کبودوند در هفته گذشته به دلیل قطع گاز اون بندی که درش به سر می برم دچار عفونت شدید کلیه ها و کبد شدم. علاوه بر اون ایشون در یک سال و نیم گذشته برای دومین بار در 2 بامداد پنجشنبه این هفته دچار حمله قلبی شدن و طبق اظهاراتی که خودشون تلفنی به من گفتن، وقتی به مسئولان زندان ماجرا رو گزارش کردم گفتن خب الان که به تعطیلات برخوردیم و پزشکان در درمانگاه نیستن، بنابراین باید بذارید تا تعطیلات تمام بشه. بعد از تمام شدن تعطیلات امروز صبح شنبه اولین روز هفته بنده به اتفاق همسر ایشون و خواهرشون به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کردیم. پاسخگو نبودن و از ما خواستن که به سرپرستی امور زندان‌ها بریم. به اونجا هم رفتیم، ایشون یادداشتی رو باز نوشتن ولی نهایتاً کسی هیچ پاسخی برای اینکه شرایط ایشون خطرناک و اورژانس هست به ما ندادن. چون تکرار حمله قلبی برای سومین بار میتونه خطرات جانی خیلی شدیدی رو برای فرد به همراه بیاره، به همین دلیل طبیعیه که من بسیار نگران وضعیت حال آقای کبودوند هستم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با صدور بیانیه ای از مقامات قضایی ایران خواستار آزادی فوری محمد صدیق کبودوند از زندان شد تا در خارج از زندان مورد درمان فوری قرار بگیرد.
گزارش روزا آژیری را می‌شنیدید درباره وضعیت محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر، همراه با سخنان نسرین ستوده، وکیل مدافع ایشان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بازار املاک و مستغلات در دبی با رکود و افت شدید قیمت‌ها روبرو شده است. سرمایه‌های کلانی از ایران وارد بازار ملک دبی شده و به نظر می‌رسد در حال حاضر این سرمایه‌ها به دلیل کسادی بازار راکد مانده و ضرر سنگینی متوجه سرمایه‌گذاران ایرانی در دبی کرده است. سام هدا گزارش رادیو فردا از دبی در این باره گزارشی دارد.
اقتصاد امارات که 4مین صادرکننده نفت جهان است، در ظرف 4 سال گذشته بیش از 50% رشد داشته است. اما به نظر می رسد که با افت شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر و فرو ریختن بنیادهای مالی جهانی، رونق بازار امارات نیز پایان یافته باشد. بنابر سایت خبری بلومبرگ، شاخص سهام بورس دبی طی 3 ماه گذشته بیش از 50% افت داشته و این افت شاخص در بخش ساختمان بورس دبی از این هم بیشتر بوده است. برای هزاران ایرانی که از تحریم‌های اقتصادی ایران گریخته و به دبی آمده‌اند، بازار ملک دبی محلی برای کسب درآمد بود. بسیاری از ایرانیان سرمایه‌های خود را از ایران به دبی منتقل کرده و در بازار ملک این شهر سرمایه‌گذاری کردند. یکی از این ایرانیان مقیم دبی به خبرگزاری رویتر گفته است که در ابتدا فکر می‌کرده خرید ملک در دبی امن‌تر از تهران باشد. این شخص می‌گوید تمام سرمایه خود را به دبی آورده و در بازار ملک این شهر سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون نمی‌داند چگونه به خانواده خود بگوید که نظرش اشتباه بوده و تمامی پولش را باخته است. وقتی بحران مالی بازار دبی را فرا گرفت، به یک بار قیمت خانه و آپارتمان کاهش یافت و بانک‌ها نیز از دادن وام خرید خانه سر باز زدند و بدین ترتیب سرمایه ایرانیان در بازار ملک دبی منجمد شد. اکنون آنها نمی‌توانند این ملک‌ها را بفروشند و نمی‌توانند قراردادهای خود را کنسل کنند. افشین یکی از این سرمایه‌گذاران است که در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
قیمت داره تعدید پیدا میکنه، مثلا اون ناحیه هایی که خیلی بی خودی رفت بالا، همون بابلی که میگفتن و اینا که در واقع در ناحیه ترکید که مثلا مثل دانتان اریا و پالم جمیرا و جاهای این چنینی که قیمت بی رویه مثل عربیان رنچت امیرتی و که واحدهای آماده بودند و خوب خیلی خیلی رو بورس بود و طرف امروز میگفت مثلا 14 میلیون، فردا میگفت 15 میلیون، پس فردا میگفت 16 میلیون، این علکی بی حساب کتاب قیمت رو میبردن بالا. الان مثلا اون دو جا تا حدود 40 درصد هم تعدیل پیدا کرده قیمت ها و الان همون مثلا ویلای 16 میلیون تو پالم جمیرا میشه به قیمت مثلا 8 میلیون خرید، 7.5 میلیون خرید هست. شاید خود بنده که 1 میلیون درهم ریختم تو مرز درست و 5 6 تا واحد مثلا در حالت مزرعه اولیه رو من دادم و درست همون موقعی بود که بعد دو ماه یهو همه چی استاپ کرد و خب غیر قابل پیش بینی هم بود واقعا به این شدت یهو استاپ بکنه و الان خود من در شروع تو بعضی از واحدامو ممکنه از دست بدم، مثلا پولم از بین بره، ولی با این حال ناراحت نیستم.
یعنی چطور؟ مثلا خب یعنی خود راجب این میتونی توضیح بدی؟
ولی من نمیتونم پیمنت بعدی رو بدم و زمانش گذشته، الان مثلا بعضیش روزی یه ما گذشته، بعضیش 15 روز گذشته و اینا و 15 روز 13 روز گذشته و من نتونستم پیمنت بعدی رو بدم.
خب چه اتفاقی میفته اگر نتونی پیمنت رو بدی؟ چه اتفاقی میفته؟
خب تا یه زمانی ممکنه یکی هم اینا با هم فرصت بدن، بعدش میره برای کنسلشن، میره ریرا، اگه ریرا هم کنسلشن اوکی بکنه شما اون پولی که پرداخت کردید از بین میره، یعنی دیولپر اون پولتون رو ضرب میکنه، چون به طبق قانون میتونن تا 30% قیمت خونه رو دارن. اگه ما 15 درصد داریم تازه هنوز 15 درصد دیگه هم اگه بخوام برن شکایت کنم میتونن شکایت کنم از بنده بگیرن، که معمولا نمیکنن و میگن هم 15 درصد تو میخوریم و خدافظشون. و این مسئله خب مسئله خوب جالبی نیست و خیلی هم ممکنه پولشون از دست بدن، ولی هنوز به اون صورت کسی پولش هم از دست نداده، یعنی همه دارن کشتی میگیرن، نمیدونم زمان میگیرن از دیولپرا، دیولپران بعضیشون تهدید میکنن میفرستن کنسلشن، یعنی هنوز به اون شکل نشده که واقعا کسی هنوز پولش از دست داده باشه و دیولپر گرفته باشه و اینا، میدونید. ولی قانون اینو میگه اگه خیلی طول بکشه امکان داره برای این اتفاق بیفته.
منطقه آزاد شهر رأس‌الخیمه یکی از مناطق مورد توجه ایرانیان در امارات است که بسیاری در آن شرکت تأسیس کردند. سال گذشته در یکی از شهرک‌های این شهر فقط یک آپارتمان برای خرید وجود داشت، اما اکنون شما تابلوهای فروش را بر روی ده‌ها واحد از آپارتمان‌های این شهرک بزرگ می‌بینید. از یکی از کارشناسان منطقه آزاد رأس‌الخیمه که ایرانی است و نخواست نامش برده شود پرسیدم که علت این امر چیست؟
ببینید الان اینجوریه که کسی نمیخره و کسی هم نمیفروشه. معمولا کسایی که هر کی که داره مال خودش رو نمیفروشه، برای اینکه میخوان ببینن چی میشه، چون برای همیشه که این جریان این مدلی نمیمونه. یک سال زمان میبره ولی بعد از یک سال که اینطوری نمیمونه. چون بعضی مردم اصلا ترسیدن، مثلا ما یک کسایی هستن که خیلی اصلا تو کار اینن و میان فلورفلور میخرن و بعد این اشخاص توی دبی به ضرر خوردن و احساس میکنن تو رسوخه من به این مشکل به خاطر اومدن با قیمتی که همون خریدن مثلا با 600 هزار درهم 700 هزار درهم خریدن، میگن ما با همون قیمت خودمون میفروشیم.
بانک های دبی در حال حاضر به ایرانیان به سختی وام خرید خانه میدهند و همین بانک ها از سقف خرید با کارت های اعتباری نیز به شدت کاستند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی میکنند که به زودی دبی با موجی از چک های واخورده خارجیانی روبرو خواهد شد که از امارات خارج شدند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
اجازه میخوام در فرصت باقی مانده نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهی برسونم. پیروزگاه.com هجی میکنم PIROZGAH.com PIROZGAH.com. همانطور که در ابتدای مجله امشب به آگاهی رساندم، امشب به مناسبت شب یلدا، طولانی ترین شب سال، در برنامه ویژه‌ای که رادیو فردا تقدیمتان می‌کند، این شب را در همراهی شما خواهد گذراند. به مدت 2 ساعت از 9 تا 11 شب به وقت ایران، همکارانم هانا کاویانی، محمد زرقامی و امیر زمانی‌فر در اجرای برنامه ویژه شب یلدا سهیم خواهند بود و تلاش خواهند کرد در کنار شما یادآور سنت‌ها و آداب ایرانیان باستان در این شب باشند. در این برنامه ویژه شب یلدا گزارش‌های گوناگونی از همکاران دیگر رادیو فردا در اینجا در پراگ و دیگر شهرهای جهان خواهید شنید. وعده رادیو فردا با شما برای این برنامه استثنایی در ساعت 9 شب، یعنی 1 ساعت و نیم دیگر، چون همکنون به لحظات پایانی بخش نخست مجله شامگاهی نزدیک میشیم و تا ثانیه های دیگر ساعت 19:30 به وقت ایران خواهد بود، زمان بخش دوم مجله شامگاهی.
رادیو فرداست.
با سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا که در آغاز مجله شامگاهی با ما همراه بودند و خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند. از شما دعوت میکنم در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا به خلاصه خبرها توجه فرمایید که توسط همکارم روزا آژیری به آگاهی میرسد.
با سلام. رئیس پلیس بین الملل اینترپل امروز در دهلی با مقام‌های هندی دیدار کرد. وی به دهلی رفته است تا به تحقیقات هند درباره حمله تروریستی به بمبئی کمک کند. رئیس اینترپل به وزیر کشور هند اطمینان داد که پلیس بین الملل برای پی بردن به هویت کامل 10 تروریستی که به اماکن عمومی بمبئی حمله کردند به هند کمک خواهد کرد. مقام‌های آمریکا فرشید جاهدی رئیس بنیاد علوی مستقر در نیویورک را دیروز بازداشت کردند. فرشید جاهدی به زن نابود کردن اسنادی مربوط به روابط بانک ملی ایران با بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به گروه حماس هشدار داد تشدید خشونت در نوار غزه علیه اسرائیل به منافع فلسطینی‌ها زیان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را پس از آن بیان کرد که گروه حماس اعلام کرد به آتش بس 6 ماهه با اسرائیل پایان می‌دهد و به حملات اسرائیل در نوار غزه پاسخ خواهد داد. وزارت ارتباطات مصر می‌گوید قطع 3 کابل در دریای مدیترانه منجر به از کار افتادن تقریباً کامل شبکه اینترنت در این کشور شده است. به گفته وزارت ارتباطات مصر این کابل‌ها دیروز صبح در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا قطع شد و تعمیر آنها چند روز طول خواهد کشید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا 5 شهروند ایران که دولت جمهوری اسلامی آنها را دیپلمات می‌داند، در زندانی در نزدیکی فرودگاه بغداد با 27 تن از اعضای خانواده خود دیدار کردند. این افراد در 21 دی ماه سال 1385 در حمله نیروهای آمریکا به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل بازداشت شدند.
پس از شنیدن خلاصه خبرها در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
بعد از لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و تیم ایالت باسک اسپانیا، معاون سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان فوتبال ایالت باسک اسپانیا برای انجام بازی دوستانه با تیم ایران قرارداد امضا کردند و طبق قوانین فیفا باید ضمن پاسخگویی به فدراسیون فوتبال ایران غرامت پرداخت کنند. پایان نقل قول. طبق برنامه قبلی قرار بود تیم فوتبال ایران در اردوی 6 روزه خود در اسپانیا روز 3 شنبه آینده با تیم منتخب باسک یک بازی تدارکاتی انجام دهد، اما مقامات ایالت باسک روز گذشته اعلام کردند که به دلیل اختلافات داخلی با فدراسیون فوتبال اسپانیا این مسابقه تدارکاتی انجام نخواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که دیشب در دیدار رده‌بندی تورنمنت 4 جانبه عمان با 2 گل چین را شکست داد و به عنوان سومی این بازی‌ها دست یافت، در حال حاضر در شهر مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد. فوتبال باشگاهی اروپا امشب به غیر از بوندسلیگای آلمان که به پیشواز تعطیلات سال نو میلادی رفته، در اسپانیا، انگلیس و ایتالیا پیگیری می‌شود. در اسپانیا و از هفته 16 لالیگا امشب 2 دیدار در دستور کار است که طی آنها از ساعت 22:30 به وقت ایران رئال مادرید تیم 6 جدول در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در مادرید از والنسیا تیم 2 جدول پذیرایی می کند و اسپانیول در شهر بارسلون میزبان اتلتیکو مادرید خواهد بود. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب 5 مسابقه در برنامه است که طی آنها بلکبرن با استوک سیتی، بولتون با پورسموث، فولهام با میدلزبرو، هال سیتی با ساندرلند و وست هام با آستون ویلا به مسافه هم می روند. اما تیم‌های مدعی و صاحب نام جزیره فردا و پس فردا بازی دارند که طی آنها یک شنبه شب آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن از لیورپول تیم صدر جدول پذیرایی می‌کند و روز دوشنبه هم چلسی تیم دوم جدول در زمین اورتون به مصاف این تیم خواهد رفت. منچستر یونایتد دیگر تیم مدعی لیگ جزیره که برای شرکت در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در توکیو در ژاپن به سر می‌برد، روز یکشنبه در دیدار فینال باید به مصاف تیم لیگا دو کیتو قهرمان باشگاه‌های اکوادور برود. و در فوتبال ایتالیا امشب دو بازی از هفته 17 سری آ انجام می‌شود که طی آنها ابتدا در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران لاتسیو در روم میزبان پالرمو است و سپس در ساعت 23 اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی به میهمانی سینا خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از آگاهی از تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش، اکنون نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا که توسط همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می‌شود.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، من فریدون زرنگار میزبان شما در برنامه این هفته هستم و با سه کارشناس مروری داریم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره محدودیت حق تحقیق و تفحص مجلس و پیامدهای آن. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تغییر طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به خواست شورای نگهبان تمکین کرد و آیین‌نامه داخلی خود را مجدداً اصلاح کرد. در این مصوبه مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با تأیید پذیرش نداشتن حق برای تحقیق و تفحص نهادهای شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم حق تحقیق و تفحص در امور ماهیتاً قضایی و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی را نیز تصویب کرد. در این مصوبه امور ماهیتاً قضایی مشخص نشده است. در مصوبه مجلس همچنین آمده است که تحقیق و تفحص در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند تنها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در آیین‌نامه قبلی عبارت امور ماهیتاً قضایی وجود نداشت و در این اصلاحیه این عبارت به این بند اضافه شده است. این اصلاحیه با تأیید شورای نگهبان به صورت قانون در خواهد آمد و تقریبا هیچ شکی نیست که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکند، چون خود این شورا خواستار این تغییرات شده است. پیش از این برخی از نمایندگان با اشاره به اینکه دست کم 6 تن از اعضای شورای نگهبان از سوی مجلس انتخاب می شوند به مستثنا شدن شورای نگهبان از تحقیق و تفحص اعتراض کردند. اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام اداره امور کشور را دارد و برابر سایر قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، نمایندگان مجلس در ایران به جز وظیفه قانونگذاری مسئولیت نظارتی نیز دارند و از طریق سوال و استیضاح از وزیران و رئیس جمهوری و همچنین تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص می توانند وظیفه نظارتی خود را انجام دهند. اما با اصلاحیه‌ای که نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه تصویب کردند، عملاً امکان نظارت مجلس بسیار محدودتر از گذشته می شود. در سالهای اخیر به خصوص از دوره ششم مجلس شورای اسلامی، طرح‌های متعدد تحقیق و تفحص به تصویب نمایندگان رسید که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به عنوان نهادی که زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی است، یکی از آخرین و جنجالی ترین آنها بود. این تحقیق و تفحص درباره تخلفات قضایی در مجلس هفتم انجام شد و قرائت این گزارش در آخرین روز کاری مجلس هفتم تنش‌هایی میان قوه قضاییه و مجلس را به دنبال داشت. در برنامه دیدگاه ها در این هفته می‌پردازیم به بررسی این مصوبه مجلس و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن در گفتگو با دکتر علی اکبر معین‌فر، وزیر نفت در کابینه مرحوم مهدی بازرگان، دکتر باقر عاملی حقوقدان و وکیل دادگستری در پاریس و دکتر رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای معین فر آغاز کنیم که دلیل گسترش محدودیت‌های قانونی برای حق نظارت نمایندگان چی است و چرا مجلس اینچنین تابع شورای نگهبان است؟ آقای معین فر بفرمایید.
فکر میکنم یه دلیل خاصی نداره. ببینید آیین نامه داخلی مجلس به منظور به حساب قانون اساسی اداره مجلس هست و معمولاً با یه اکثریت زیادتری از نصف به اضافه یک تصویب میشه و دو سوم آرا را داشته باشه. یعنی اینقدر مهمه، مربوط به اداره جلسات هست و حقوق نمایندگان و غیره. به هر حال گویا بر اصلاحاتی که در آیین نامه کردن و با رأی بالا یعنی بیش از دو سوم شده، این توهم برای شورای نگهبان ایجاد شده که میخواهید نهادهایی که تحت نظر رهبری هست اون نهادها را هم مشمول تفحص و تحقیق قرار بدیم. یه هم چیزی به نظرشون رسیده و ایراد گرفتن. این ایراد رو با این شکل در اصلاحی که برای آیین نامه مجلس هست نمایندگان نشستن رفع کردن، یعنی از حقوق خودشون در حقیقت برخلاف قانون اساسی صرف نظر کردن به منظور اینکه اون آیین نامه رو به تصویب برسونن. ایراداتی که شورای نگهبان گرفته برخلاف حق، یعنی برخلاف حق و برخلاف حقوق نمایندگان مجلس بوده خود ایران و نمایندگان مجلس اساساً حق نداشتن که بیان از حقوق خودشون صرف نظر کنن، اینا مماشاتی کردن، این کار رو کردن و با قانون اساسی فعلی که خود قانون اساسی فعلی هم هزاران ایراد برش هست باز سازگار نیست. یعنی قانون اساسی فعلی که الان در دست اجرا هست، یعنی در حقیقت در دست اجرا نیست. این قانون اساسی اجازه میده به نمایندگان مجلس که از هر نهادی و از هر موضوعی حتی هر موردی تفحص و تحقیق بکنن، این اجازه رو بهشون میده. بنابراین هم ایراد غیر وارد بوده و هم عملی که انجام شده برخلاف قانون اساسی.
خب بدین ترتیب پس مورد اعتراض شورای نگهبان هم احتمالاً قرار نخواهد گرفت و به صورت قانون در خواهد آمد.
بله، اینا به منظور این که ایراد شورای نگهبان رو رفع کنن یه چنین عقب نشینی کردن و این عملی که انجام دادن درست برخلاف قانون اساسی.
آقای عاملی، از نظر قانون اساسی چه ایرادی میشه به این مشخصا گرفت؟
من از نقطه نظر حقوق تطبیقی مقداری صحبت میکنم. به نسبت سیستمی که در فرانسه هست اگه بخوایم با هم دیگه کنار بیایم، یک مسئله اینجا ایجاد میشه که وظایف حقوق شورای نگهبان قانون اساسی چی هست. وقتی که شما نگاه بکنید رول شورای نگهبان قانون اساسی، می‌بینید که در اصل هر کدوم یکی از چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه، چه قوه مقننه بخواد یک کاری رو انجام بده که در حیطه قدرتش نیست، شورای نگهبان قانون اساسی میتونه در اون مورد تصمیم بگیره و بگه که به هر حال کاری که انجام شده درست نیست. حالا بعدش وقتی که ببینید که ضامن اجرای این تصمیمی که گرفته شده چی هست، وقتی که به هر حال مجلس نخواد تصمیمی که شورای نگهبان گرفته رو انجام بده، خب خودش این مسئله سازه و همینطوری که آقای دکتر معین فر الان داشتن اشاره میکردن بهش، مطلب به این صورت خلاصه میشه که نه قانون اساسی در حال اجرا بوده در این کیس به خصوص و نه هیچ کدوم از دوتا نهاد، چه قوه مقننه چه شورای نگهبان، اونطوری که باید رولشون رو درست بازی کردن.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوباره دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای نفیسی، در هر حال این چنین مصوبه‌ای با خودش پیامدهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی هم خواهد آورد. از نظر شما ایراد اساسی به این مصوبه چی میتونه باشه و در چه زمینه‌هایی میتونه پیامد داشته باشه برای تصمیم گیری ها در مجلس؟
جناب دکتر معین‌فر اشاره فرمودن که این مسئله نبوده و کلان در جهت آیین‌نامه‌ای بوده. من یک تصور نسبتاً متفاوتی دارم و اون این است که به این علت این رو اصلاح آیین‌نامه‌ای گفتن که با ماده 78 قانون اساسی در تضاد نباشه. به خاطر اینکه اگر که این رو به عنوان قانون عنوان می‌کردن خوب با قانون اساسی در تضاد بود، ولی وقتی که درباره آیین‌نامه داخلی مجلس خود مجلس تصمیم میگیره، بنابراین در تضاد با قانون اساسی قرار نمیگیره. علت اینم که این تصویب شده، این رو باید ما از مجلس ششم دنبال کنیم که مجلس شروع کرد که یک مقداری احقاق حق قانونی خودش رو بکنه و قدرت نظارت خودش رو تعمیم بده، به خصوص بر بنیادهای تحت نظر رهبری. و بعد دوباره دیدیم که در مجلس هفتم که قوه قضاییه مطرح شد و اینا سعی کردن که بر قوه قضاییه نظارتی داشته باشن. ولی مهمترین چیزی که من فکر کنم اخیراً اتفاق افتاد و به اینجا رسید این بود که مجلس کوشش کرد که اختیارات خودش رو در جهت نظارت بر صدا و سیما تعمیم بده و به خصوص در مورد اختلاس آقای کردان، اختلاس 526 میلیارد تومانی آقای کردان تحقیق و تفحص بکنه. در اینجا بود که احتمالاً آقای لاریجانی احساس خطر کرد و به هر صورت این مصوبه رو به انجام رسوند. به خاطر اینکه دقت بکنید، این فقط درباره این نهاد نیست، در مورد کل نهادهایی هم که تحت نظر رهبری است باید با اجازه رهبر مجلس تحقیق و تفحص رو شروع بکنه. بنابراین با توجه به این که صدا سیما هم یکی از نهادهای تحت نظارت رهبری است، مطابق این قانون مجلس از تفحص و تحقیق در صدا سیما هم محروم خواهد شد و مسئله اختلاس آقای کردان و اون جریاناتی که در اون زمان به خصوص در مورد انتخابات اخیر، انتخاب آقای احمدی نژاد، با توجه به این جریان صورت گرفته، این مسائل مسکوت خواهد بود و قضیه حل خواهد شد. و همجور که دوستان عزیز اشاره کردن، مجلس دیگه به کلی خودش رو در واقع تبدیل کرده به یک چیز غیر مجلس با این قانونی که تصویب کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای معین‌فر، در هر حال همطور که آقای نفیسی هم اشاره کردن، این وظیفه نظارت مجلس رو بر بسیاری از نهادها، بر قوه قضاییه و نهادهای مهم ملغا میکنه. مجلس بعدی نمیتونه این مصوبه رو لغو کنه، در واقع دوباره چنانچه ترکیب مجلس تغییر کنه؟
از این شاید اولا من یه توضیحی بدم روی صحبتی که جناب آقای نفیسی فرمودن. بنده نگفتم مسئله کوچکیست، بسیار مسئله مهمی و حق نداشته مجلس بیاد تصویب بکنه و حقوق نمایندگان رو محدود کنه، محدودتر از آن چیزی که قانون اساسی میگه. و خود این مصوبه برخلاف قانون اساسی است و اگر شورای نگهبان شورای نگهبانی باشه که حافظ قانون اساسی باشه باید رد بکنه، برای خاطر اینکه در قانون اساسی این اختیار داده شده، به نمایندگان مردم داده شده و نمایندگان مردم اگر نمایندگان مردم باشن به هیچ وجه نباید از اختیاری که قانون اساسی به اونا داده شده بخواد صرف نظر کنن، اونم بر طبق قانون. قد مسلم اینه که این مصوبه برخلاف قانون اساسی است و موضوع تعارض با قانون اساسی رو که قبلا موجود بود و جلوگیری میکرد شورای نگهبان از اون تحقیق و تفحص ها و دائما این ایراد رو میگرفت، اون رو حل نمیکنه. تعارض با قانون اساسی اون موقع ایراد شورای نگهبان بود، اکنون آیین‌نامه داخلی مجلس تعارض داره، بنابراین باید اصلاح بشه. اما این که میفرمایید که این ابدی است، نه ابدی نیست، برای خاطر اینکه درسته که آیین‌نامه داخلی مجلس یک قانونی است که با اکثریت بیشتری به تصویب میرسه، ولی تغییرش در هر هنگامی در این مجلس یا مجالس آتیه میسر هست و باید حقوقی که از دست رفته و حقوقی که نمایندگان از حساب ازش صرف نظر کردن، این نمایندگان فعلی که این حق رو نداشتن، این حقوق به اونا بازگشت داده شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای عاملی، از نظر حقوقی و از نظر قانون اساسی چنین مصوبه‌هایی میتونه مورد ایراد قرار بگیره و میتونن پیامدهای زیادی هم در محدود کردن حقوق نظارتی نمایندگان داشته باشن. اما اگر نمایندگان یک مجلس قانونگذاری خود چنین مصوبه‌ای را تأیید کنن، یعنی از حق نظارت خود گذشت کنن، از نظر حقوقی چه اشکالی می شود به این مصوبه گرفت؟
ببینید، مجلسی اومده گفته که خب من از حق طبیعی خودم که در قانون اساسی به هم داده شده میگذرم. حالا شورای نگهبان یا دو چیز هست، یا میگه که این قانون موافق هست با قانون اساسی، یا میگه که مخالف با قانون اساسی، یا اینکه میگه در صلاحیت من نیست، چون که مثلا مطلب قانونی نیست، مطلب آیین نامه ای، اصلا در صلاحیت من نیست که بسنجم ببینم که این مطلب با قانون اساسی منطبق هست یا نه. در دو حالت، یا شورای نگهبان بیاد بگه که یا در صلاحیتم نیست یا این مخالف نمیبینم با قانون اساسی، این قانون میشه. در صورت دوم، اگه شورای نگهبان بیاد بگه که نخیر، این با قانون اساسی منطبق نیست، وقت مجلس دوباره باید که روی این قانون نظر خودشو بده. بنابراین این مصوبه در حال حاضر، اگه شورای نگهبان نظر بده که به هر حال در صلاحیت من نیست که چیزی بگم، یا نظر بده که منطبقه، این قانون میشه و مصوبه ایه که از اصل خرابه، ولی به هر حال اجرا خواهد شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
آقای نفیسی، مخالفین دولت این نگرانی رو مطرح می کنن که مجلس فعلی به دلیل همسویی سیاسی با دولت به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل شده. از طرف دیگه ما اینجا و اونجا شاهد اختلاف‌های میان دولت و مجلس هستیم، مثلا در مورد استیضاح وزیر کشور سابق آقای کردان. آیا گسترش دادن عدم حق تحقیق و تفحص مجلس رو باید در راستای یک دست کردن قدرت و یک اقدام حساب شده ارزیابی کرد یا نه؟ این یک لغزش و اشتباه مجلس هست در یک مورد.
من با نظر اول جناب علی موافقم، یعنی ما از زمانی که مرحوم آیت الله خمینی در بستر نزد بودن تا امروز یک حرکتی رو میبینیم به طور دائم به طرف انحصاری کردن قدرت در دست رهبر، که خشت اول اون با تغییر قانون اساسی و از بین بردن استقلال قوه قضاییه و آوردن قوه قضاییه در تحت نظارت بیت رهبری بود، و تا امروز که کوشش های مداوم میشه، کما این که بنده از بین بردن سازمان برنامه بودجه را هم قسمتی از این برنامه میبینم، به لحاظ این که سازمان برنامه بودجه تا حدی نظارت متخصصین رو اعمال میکرد، ولی الان دوره مثل دوره صفوی شده که شاهنشاه پول رو برداره و هر جور که میخواد قسمت کنه. بنابراین کلن تمام حرکتی که ما در ایران میبینیم متاسفانه به طرف یک پارچه شدن قدرت و انحصار قدرته، و ای عجب که ما از تاریخ هیچ درسی نمیگیریم و متوجه نمیشیم که وجود یک مجلسی با شرایط فعلی، یعنی یک مجلس کاملا بی قدرت و یا بسیار کم قدرت، اگر این را هم حذف کنیم و این مختصر نظارت هم که در از اون بگیریم، به ضرر کل خود سیستمه. این برای من عجیبه که سیستم متوجه این امر نیست و این امر انحصاری کردن قدرت با این دقت و حدت و شدت در حال انسجام گرفتنه. و از اون طرف هم با جنبش های دانشجوی جریانات میبینیم و با کمال تأسف ما میبینیم که به نحوی از آنها داره تاریخ تکرار میشه، و امیدواریم که لاقل در این برهه شورای نگهبان این رو غیرقانونی اعلام کنه، وگرنه باید برای نقش مجلس در ایران دیگه فاتحه خون، چون دیگه حتی این نقش سوری فعلی را هم حفظ نخواهد کرد.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای معین‌فر، احتمالاً شورای نگهبان این مصوبه مجلس رو تأیید میکنه. اگه این اتفاق بیفته، عملاً نهادهای دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نمیتونن تأثیری بر سرنوشت این مصوبه و قانون شدن اون داشته باشن، یا اینطور نیست؟
اولاً این تصمیم رو در حقیقت با الغای شورای نگهبان گرفته مجلس، بنابراین شورای نگهبان حتما رد نخواهد کرد و برای خاطر اینکه خواست شورای نگهبان این بوده و ایراداتی هم که تاکنون میگرفته به مجلس همین بوده، میخواد جلوی اون کارا رو بگیره. این در جهت به حساب ازدیاد قدرت رهبره و هیچ هم نیازی نیست برای اینکه اصلا قانون اساسی رهبر رو با سایر افراد ملت برابر میدونه در مقابل قانون، و این اختیارات اضافی که همطور داده میشه موجب فسادهای بیشتری خواهد شد در آتیه. بنابراین شورای نگهبان حتما تصویب میکنه، اون شکی نیست، ولی مجمع تشخیص اون هم موردی نداره که از در این کار دخالت بکنه، اصلا صلاحیت وضع قانون نداره. فقط برای این بوده که در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش میاد از نظر مصداق یه امری که اون امر رو مجلس یا شورای نگهبان مطابق شرع یا قانون اساسی میدونن، یکشون میدونه یکی نمیدونه، در اون مورد قضاوت بکنن. این تنها وظیفه ایست که مجمع تشخیص صلاحیت داره. به هیچ وجه او اختیار این که به طور ابتدا به ساکن وارد این مسئله بشه نیست، و اگر این قانون رو شورای نگهبان تصویب بکنه متاسفانه صورت قانونی پیدا میکنه و برای عدم اجراش احتیاج به قانون جدیده، یعنی باید تجدید نظر بشه از طرف مقامات قانونگذاری.
آقای دکتر عاملی، شما نظری در این باره دارید؟
کاملا موافقم با تو این سر، هیچ راهی هم نمی‌بینم که بخواد شورای نگهبان قانون اساسی بگه که چیزایی که خواستن خودشون خواستن الان عاقبتش به درد نمی‌خوره و باید عوض بشه. چیزی که اینجا ما به هر حال چیزی که محرز می‌بینیم فقط در این کیس اینه که خب حالا اگه به هر حال تا این زمان هم یک شکی بود روی این مطلب که تمام این نهادهای مختلف به صورت به هر حال جوری به صورت دموکراتیک در حال عمل هستند، با این چیز جدید تقریبا محرز شد که نیستند و دیگه مشخصه که رشته کار از لحاظ چی میگن دموکراسی یا وجود یک سیستم یک مقداری به هر حال که از لحاظ نهادهای مختلف با هم دیگه به طور کامل در حال عمل هستن، این دیگه وجود نداره.
آقای نفیسی،
مسئله روشنه و همینجور که عرض کردم کل سیستم لطمه خواهد دید در صورتی که این قانون امضا بشه. جناب عاملی خیلی مفصل فرمودن و روشن که اگر همچی کاری انجام بشه کاملا دیگه سیستم اون چیزی که بهش میگن بازی دموکراسی ثابت خواهد شد که فقط بازی دموکراسی است و یک مقداری لحاظ بین المللی و لحاظ داخلی به ضرر خود سیستمه، به خاطر اینکه دیگه شکی نمیمونه که سیستم به شکل فردی و به شکل استبدادی عمل میکنه و ما در قرن 21 فکر نمیکنم امکانات زیادی برای همچین سیستم هایی داشته باشیم.
به پایان برنامه امشب رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، علی اکبر معین‌فر، رسول نفیسی و باقر عاملی، و با سپاس از شما شنوندگان خوب رادیو فردا که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
همانطوری که در ابتدای مجله شامگاهی و پس از آن به آگاهی رساندیم، ایرانیان طبق سنتی باستانی در آخرین شب از فصل پاییز آیین یلدا را گرامی می‌دارند و بر اساس باوری کهن زایش دوباره خورشید را جشن می‌گیرند. شب یلدا یا شب چله آخرین شب آذر ماه است و چون این شب با انقلاب زمستانی همزمان است و از نخستین روز دی ماه طول روز بیشتر می‌شود، ایرانیان باستان شب یلدا را شب زایش دوباره مهر می دانستند و از همین روی آن را جشن می گرفتند. جشن یلدا در شبی برگزار می شود که در آن ماه دی آغاز می شود. دی در روزگار مهر پرستی نام آفریننده نور بوده است. سنت جشن گرفتن یلدا از روزگاری به جای مانده است که مردمان گمان می کردند روشنایی و تاریکی در جنگی همیشگی هستند. هرچند امروزه پدیده‌های طبیعی تبیین و تفسیرهای علمی دارند و همچون گذشته با نگاهی فراطبیعی نگریسته نمی‌شوند، با این حال آیین‌هایی مانند شب یلدا همچنان برقرارند و در میان ایرانیان زنده ماندند. شب یلدا بزرگداشت زایش دوباره مهر است و هرچند که گاه با ناملایماتی از جمله گرانی میوه و خوراکی‌های لازم برای این شب و همچنین با مقاومت کسانی که این آیین کهن را نپذیرفتند روبرو می شود، اما به هر روی جشن گرفتن یلدا جزئی از آیین ایرانیان است. از آیین‌هایی که برای ایرانیان بسیار گرامی است و هیچگاه فراموش نمی شود. رادیو فردا هم برای گرامی داشت شب یلدا امشب از ساعت 9 شب یعنی یک ساعت دیگر تا ساعت 11 شب به وقت ایران با شما خواهد بود. همچنان که قبلا گفتم همکارانم هانا کاویانی، محمد زرقامی و امیر زمانیفر برنامه ویژه‌ای برای شب یلدا برای شما تدارک دیدند. تا 30 ثانیه دیگر آخرین خبرها را خواهید شنید. من میرعلی حسینی به نوبه خود آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. شب یلدایتان خوش.